أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين. لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا، ولو كان فعل أمر وترك آخر، إن كان فعليا من جميع الجهات بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو عليه من الإجمال والتردد والاحتمال، فلا محيس عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته. عرض سلام و وقت بخير و آرزوی توفیق و سعادت برای همه عزیزان دارم. بعد از اینکه وارد شدیم در بحث احتیاط یا همون اشتغال و شک در مکلف و به رو مطرح کردیم و مقدمات بحث رو جلسه گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم، قرار شد که در دو باب یا در دو مقام بحث بکنیم. مقام اول در رابطه با دوران امر بین متباینین و در مقام دوم در رابطه با اقل و اکثر ارتباطی. از این جلسه فعلا بحث در مقام اول رو پی میگیریم. برای روشن شدن مراد آخوند رحمت الله تعالی علیه، لازم توجه کنیم که علم به تکلیف به یکی از دو صورت قابل تصوره. یک، علم به نوع تکلیف، مثل علم به وجوب. وجوب رو میدونیم، اما متعلق آن مردد بین متباینین، میدونیم ظهر روز جمعه نمازی واجب، وجوب نماز رو میدونیم. اما مردد بین متباینین نمیدونیم آیا نمازی که واجبه نماز ظهر یا نماز جمعه است. دوم، علم به جنس تکلیف، با وجود تردید در نوع. مثل اینکه علم به حکم الزامی داریم، میدونیم یه حکم الزامی هست، ولی نمیدونیم آیا این حکم الزامی از نوع وجوب یا از نوع حرمت. مثلا نمیدونیم آیا دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا شرب توتون حرامه. حال عرض بکنم که محل بحث ما در مقام اول و در دوران امر بین متباینین جایی است که علم اجمالی به وجوب دو یا چند کاری که قدر متقنی بین اونها وجود ندارد. ولی واجب واقعی به تفصیل معلوم نیست. یا در شبهه مردده که وجوب یک کار یا حرمت کار دیگر اجمالاً معلومه و احتیاط هم ممکنه. و همانند دوران ام بین متباینین، دوران ام بین محظورین نیست. از سوی می دونیم که مشهور عدلیه احکام شرعیه رو تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقات می دونن. و چون ملاکات احکام از حیث قوت و ضعف با هم اختلاف دارند، لذا در صورت تزاحم حکمین به حکم عقل اقوال ملاکین رو اخذ می کنند. بنابراین احکام شرعیه فعلیه که به مرتبه بعث و زجر رسیدن، یعنی از مرتبه اقتضا و انشاء گذشتند، در اون مرتبه فعلیت بر دو قسم میشن. توجه کنن عزیزان، یه قسمش اینه که انگیزه برای حکم اون چنان مهم است که مولا به هیچ وجه راضی به ترک اون نیست، بلکه حتی بر فرض عدم علم مکلف نیز استیفاء اون رو میخواد. البته در چنین موردی لازمه که تکلیف به مکلف برسه. حالا از هر طریق ممکن رفع جهل مکلف باشه یا عالم ساختن او، خواه به نسب طریق یا با تشریع وجوب احتیاط، بالاخره باید حکم به مکلف برسه و موانع تنجیز حکم برطرف بشه تا حکم از فعلیت حتمیه برخوردار بشه. و به تعبیر مرحوم آخوند، حکم فعلی من جمیع الجهات باشه. البته اجمال در متعلق مانع از تنجز حکم نیست، ای تمام شرایط فعلیت و موجود باشه و موانع مفقود. این یک قسم از حکم فعلیه. قسم دیگرش اینه که نه، انگیزه حکم به نحوی است که اگر خطابی به نحو تفصیل به مکلف برسه استیفای اون رو میخواد. که در این صورت رفع موانع تنجیز و نیز رسوندن حکم به مکلف از وظایف حاکم نخواهد بود. در این مرتبه هرچند از فعلیت برخوردار حکممون، ولی اون فعلیت فعلیت حتمیه نیست، بلکه تعلیقیه. و چون علم تفصیلی در این فرض شرط تمامیت فعلیته، لذا با علم اجمالی به مرتبه تنجیز نمیرسه. اگه بخواد این مرحله رو رد بکنه، فعلیت رو مرحله تنجیز برسه، باید علم تفصیلی باشه. خب حالا به هر حال وظیفه فقیه اینه که با مراجعه به ادله احکام احراز بکنه که آیا حکم از قبیل قسم اول از فعلیت، یعنی فعلیت فعلیه قطعیه است، یا قسم دومه و به فعلیت تعلیقیه رسیده فقط. مورد به مورد فرق میکنه، این از باب مثال عرض میکنم. مثلا اگر مورد علم اجمالی از قبیل خون و ناموس باشه، اینجاها خیلی غرض مهمه، لذا حکم فعلی از جمیع جهات میشه. همین که علم اجمالی به محقون دم بودن یکی از دو نفر پیدا بشه، این علم اجمالی موجب تمجیز تکلیفه. خب همه اینها رو عرض کردم تا معلوم بشه که مرحوم آخوند چی میخواد بگه. الغرض مرحوم آخوند میخواد بگه که با محیا بودن همه شرایط فعلیت تکلیف، اعم از شروط عامه و شروط خاصه، و مفقود بودن همه موانع فعلیت تکلیف مثل عسر و حرج و اکراه و اضطرار و اینها، اگر اینجوری شد تکلیف فعلی من جمیع الجهات میشه. یعنی میرسه به مرتبه ای که مولا راضی به ترک اون نیست، و اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات شد، علم اجمالی هم میشه مثل علم تفصیلی. یعنی علم اجمالی هم موجب تنجز تکلیف واقعی میشه، مخالفتش حرام میشه، موافقتش واجب میشه. اصول عملیه در اطراف این علم اجمالی دیگه جریان پیدا نمیکنه، و چه عدم جریانش هم روشنه. این که ما نمیتونیم در اطراف علم اجمالی برات عقلیه جاری کنیم، برای اینکه موضوع براءت عقلیه عدم البیانه، در حالی که اینجا فرض اینه که ما بیان داریم. اما اینکه اصول عملیه شرعیه جاری نمیشه، به نظر آخوند به خاطر اینکه اینا تخصیص خوردن. بلکه ببینید اخبار براءت مثل حدیث رفع که میگفت رفعن امتی ما لا یعلمون، درسته شما به هر کدوم از این افراد و اطراف علم اجمالی برسید ما لا یعلمونه، پس این حدیث باید شاملش بشه عمومیتش. یا حدیث وضع این که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، خب نسبت به هر کنوم از اطراف علم اجمالی ما حجب الله علمه عن العباد صدق میکنه، پس موضوع عنهم صدق میکنه. یا الناس فی سعت ما لا یعلمون، نسبت به هر کنوم از اطراف ما لا یعلمون صدق میکنه، عمومیت داره. یا حدیث اباحه کل شیء مباح، خب اینجا نسبت به اطراف جریان پیدا میکنه، پس همه این ادله شرعیه به عمومیتشون اطراف علم اجمالی رو هم شاملند. ولی فرض اینه که تکلیف ما تکلیف واقعی است که دارای فعلیت من جمیع الجهات. خب وقتی دارای فعلیت من جمیع الجهات، پس به حکم عقل باید مورد موافقت واقع بشه. اینجا دیگه جای براعت نمیتونه باشه. لذا میگیم این اخبار براعت ولو از عمومیت برخوردار بودند ولی تخصیص پیدا میکنند، اختصاص پیدا میکنند به شبهات بدویه و شبهات مقرون به علم اجمالی که فعلیه من جمع الجهات نباشند. این شبهات مقرون به علم اجمالی که فعلی از جمعی جهاتن از تحت عموم این ادله خارج میشن. پس این در واقع یک قسم از احکام شرعیه فعلیه، اگر به مرتبه فعلیت من جمیع الجهات برسن، تمام شرایط عامه و خاصشون موجود و تمام موانع مثل اسر و حرج و اکراه و اضطرار اینها مفقود باشه، این دیگه علم اجمالی مثل علم تفصیلی خواهد شد. ببینید المقام الاول فی دوران الامر بین المتباینین، در مقام اول بحث ما در دوران ام بین متباینین خواهد بود. گفتیم قدر متیقنی بین دو طرف شبه وجود نداره. لا یخفا ان تکلیف المعلوم بینهما، تکلیفی که معلوم است بین متباینین، امرش دائره بین متباینینه، نمیدونم ظهر است یا جمعه، نمیدونم شرب این مایه حرامه یا اون مایه، یا نه نمیدونم آیا آخر رمضان است تا روزه واجب باشه یا اول شوال است تا روزه حرام باشه. لازم فهمید که ان تکلیف المعلوم بینهما مطلقا، مطلقا این ولو کانا فعل امرن و ترک آخره، یعنی خواه وجوب معلومه و مکلف به مردده مثل ظهر جمعه ای که میدانیم نماز واجبه، نمیدونم ظهر یا جمعه، یا نه حرمت معلومه و مکلف به مردده. شرب خمر حرمتش برام روشنه اما نمیدونم این ظرفه یا اون ظرفه، یا نه بالاتر مطلقا میخواد بگه ای حتی این صورت هم شامل میشه، کانا فعل امر و ترک آخره، مردد است امر بین اینکه امروز روز آخر ماه مبارک رمضان یا روز اول شواله. خب اگر این چنین شد، تکلیف معلوم ان کان، اون تکلیف معلوم فعلیا من جمیع الجهات که عرض کردم، یعنی تمام شروط عامه و خاصه حاصل باشه و تمام موانع مفقود باشه، به ان یکون واجدا لما هو العله التامه للبعث او الزجر الفعلی، یعنی این تکلیف معلوم ما دارای علیت تامه باشه برای بعث در ایجاب یا برای زجر در تحریم، علت تامه بعث و زجر فعلی باشه. ما اما هو علیه من الاجمال و تردد و الاحتمال، من الاجمال و تردد و احتمال بیان اون ماست که با وجود اجمال و تردد و احتمالی که در مکلف و بهداره ها، اجمال یا احتمال یا تردد در مکلف و بهه. خب با اینکه مکلف و به مردده ولی تکلیف واقعی ما فعلی من جمیع الجهات شده. جوابون این کان فعلی من جمیع الجهات فلا محیص ان تنجزه و صحت العقوبه علی مخالفته، چاره ای نیست از منجز شدن اون تکلیفه. واقعی معلوم من جمی... فعلی من جمیع الجهات و صحت عقوبت بر مخالفت چنین تکلیفی، اگه مخالفت کرد حتما عقاب میشه. و هین ازن، یعنی هین از کانت تکلیف المعلوم فعلیا من جمیع الجهات معلوما بالاجمال منتها لا محالتی یکونو ما دل به عمومه علی الرفع او الوضع او السعت او الاباحه مما یعم اطراف العلم یکونو ما دل خبرش مخصصا عقلا، مخصصا عقلا. پس اگر این چنین شد میخوایم بگیم که تکلیف، تکلیف واقعی چون منجز شده دیگه اصول عملیه در اطراف او جاری نمیشه، اما براءت نیاز به گفتن نداره چون موضوعش عدم البیان، اون موضوع از بین رفته، پس جای براءت عقلیه نیست. اما اصول عملیه شرعیه مثل براءت شرعیه که از این اخبار استفاده می شد، ما دل به عمومه علی الرفع، یعنی حدیث رفع، رفع عن امتی ما لا یعلمون، او الوضع ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، او السعه الناس فی سعه ما لا یعلمون، او الاباحه کل شیء لک حلال یا کل شیء مباح حتی تعلم انه حرام. این ما دل به عمومه مما یعم اطراف العلم، که اطراف علم اجمالی رو شامل میشه، به هر فردی از افراد علم اجمالی برسید رفع ما لا یعلمون شاملش میشه، ما حجب الله علمه شاملش میشه، الناس فی ساعتن شاملش میشه، کل شیء لک حلال شاملش میشه. اما در عین این عمومیت و شمول، مخصصا یکون ما دل به عمومه مخصصا عقلا، چون علم اجمالی داریم که به فعلیت رسیده، فعلیت قطعیه پیدا کرده، با وجود علم اجمالی که فعلیت قطعیه پیدا کرده، به مرتبه فعلیت قطعیه رسیده و به منزله علم تفصیلی است، این عمومات تخصیص میخوره، میگیم ما نحن فیه رو شامل نمیشه. این ادله براءت شرعیه اختصاص پیدا میکنه به موارد شک بدوی یا مقرون به علم اجمالی که به فعلیت من جمیع الجهات نرسیده باشه. اینجا که بحث ماست و فعلی من جمیع الجهات شده، دیگه اینجا رو شامل نمیشن این ادله به عمومشون، عمومشون تخصیص خورده. چرا تخصیص میخورن عقلا؟ لأجل مناقضتها معه، به خاطر مناقضه ای که این عمومات دارند معه، با اون تکلیف معلوم فعلی من جمیع الجهات. این تا اینجا. پس در دوران امر بین متباینین، هرگاه تکلیف فعلی من جمیع الجهات شد، علم اجمالی مثل علم تفصیلی موجب تنجز تکلیف واقعی میشه. دیگه جای براءت در اطراف نیست، جای جریان اصول عملیه در اطراف نیست. اما نه، بریم صورت بعدی رو بعد از روشن شدن نظر آخوند در مورد تکلیف معلوم به اجمالی که از جمیع جهات به فعلیت رسید، که گفتیم اونجا علم اجمالی مثل علم تفصیلی شد، نوبت به بررسی قسم دوم میرسه. قسم دوم از تکلیف فعلی که گفتیم فعلی تعلیقیه. فعلی تعلیقی یعنی چی؟ یعنی فعلیت تامش متوقف بر علم تفصیلیه. علم اجمالی موجب تنجزش نمیشه، چون ملاکش بدون علم تفصیلی به حدی نرسیده که ایصال اون به مکلف به هر نحوی لازم باشه. اون وقت تعبیری که مرحوم آخوند داره در تعبیر، حالا خواهیم دید، فهمد که ولو کان به حیث لو علم، از این تعبیر استفاده میشه که تکلیف معلوم به اجمال در این قسم دوم که فعلیه من جمعی الجهات نیست، دو فرد میتونه داشته باشه. یک، تکلیفی که اصلا به فعلیت نرسیده، نه از جهت علم نه از جهات دیگه. دو، تکلیفی که فقط از ناحیه علم به فعلیت نرسیده و الا از بقیه جهات فعلیه. ببینید؟ پس معلوم میشه علم اجمالی، معذرت میخوام، چون مقارنه با ابهامه، لذا زمینه اذن شارع در اطراف اون وجود داره، اگرچه از جهات دیگه فعلیت تام داره. ولی مانع عقلی یا شرعی از شمول ادله براءت شرعی نسبت به اطراف علم اجمالی وجود نداره. به خاطر همینه که حکم به حلیت اطرافش ممکنه صادر میشه، اما مانع عقلی نیست. به این خاطر که ما علم تفصیلی که نداریم، عدم وجود علم تفصیلی موجب میشه که تکلیف از جمعی جهات به فعلیت نرسیده باشه تا بگیم آقا موافقتش واجبه. لذا میگیم آقا اینجا مانع عقلی از حکم به حلیت اطراف نیست، اما مانع شرعی نیست، برای که تنها چیزی که ممکنه مانع باشه توهم لزوم محظور تناقض بین صدر و ذیل ادله اصوله. چون مثل شیخ میگن آقا اگر ادله نسبت به اطراف شبهه مقرون به علم اجمالی شامل بشه، صدر و ذیلش با هم تناقض داره. چطور؟ مثل اینکه صدر کل شیء لك حلال، مقتضای عمومش چیه؟ حلیت هر کدام از اطراف علم اجمالیه. و حال اینکه اطلاق ذیلش که میگه حتی تعلم انه حرام، نخواهد، چون علم پیدا کردید، فرقی هم بین علم تفصیلی و اجمالی نیست، شما علم اجمالی دارید. بالاخره وقتی علم اجمالی پیدا کردید، حرمت منجز شده. صدر میگه حلاله، ذیل میگه حرامه. مرحوم آخوند خواهند فرمود که نه خیر، صدر ادله مثل کل شیء لک حلال شمول نسبت به اطراف علم اجمالی رو براش میشه در نظر گرفت بدون لزوم تناقض. برای اینکه مراد از ذیل که فرموده حتی تعلم انه، مراد از علم همون چیزی است که از صدر اراده شده، یعنی علم اجمالی رو شامل نمیشه تا بخواید بگید تناقض بین صدر و ذیل لازم میاد. پس نه مانع عقلی داریم از جواز مخالفت در اطراف علم اجمالی و نه مانع شرعی داریم. توجه کنید، نظام فهمد ولو کانه، این ولو کانه معلومه دیگه، اتبر این کانه است، این تکلیف المعلومه بینهما این کان فعلی من جمیع الجهات. گفتیم اونجا مثل علم تفصیلیه و اجازه ارتکاب اطراف نیست. اما و این لم یکن فعلی کذالک، یعنی من جمیع الجهات، ولو کان به حیث لو علم تفصیلا لوجب امتصاله، یعنی همه شرایط موجوده، موانع مفقوده، فقط علم تفصیلی مونده. چون علم تفصیلی نیست میگیم فعلی من جمیع الجهات نیست، تنها مشکلمون علم تفصیلیه، تنها نقصان علم تفصیلیه. پس لو کان به حیث، به طوری باشد که لو علم تفصیلا، اگر علم تفصیلی پیدا بشه، لوجب امتصاله و سهل عقاب و علا مخالفته، موافقت قطعیش واجب میشه، وجب امتصاله، مخالفتش حرام میشه، سهل عقاب علی مخالفته، یعنی اون وقت میشه مثل علم تفصیلی و منجز تکلیف، الان نیست. اگر این چنینه، فعلی من جمع الجهات نیست، لم یکن هناک مانع عقلا، در این صورت مانع عقلی در کار نخواهد بود، ولا شرعن مانع شرعی هم در کار نخواهد بود. از چی؟ ان شمول ادله البراءه الشرعیه للاطراف، اینکه ادله براءه شرعیه اطراف علم اجمالی رو شامل بشه، اجازه مخالفت پیدا بکنیم، براءه شرعیه جاری کنیم نسبت به اطراف. اما مانع عقلی نیست، برای اینکه گفتیم علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف نیست، مثل علم تفصیلی نیست تا مانع از جریان قبح عقاب بلا بیان بشه. نه، قبح عقاب بلا بیان میاد، چون بیان منظور علم تفصیلیه و اینجا علم تفصیلی وجود نداره. مانع شرعی نیست، برای اینکه اون ادله شرعیه مثل حدیث رفع و سعه و وضع و حلیت در اینجا جاری هن، مانعی از جریانشون نیست. شیخ فرموده بود که صدر و ذیل با هم منافات داره، که عرض کردم نه، از نظر آخوند منافاتی بین صدر و ذیل نیست. به اینجا که میرسه مرحوم آخوند فهمد که از این تقسیم ما که تکلیف فعلی رو به دو قسم کردیم، گفتیم یا فعلی از جمیع جهات یا فعلی از جمیع جهات نیست، تعلیقیه، لذا روشن میشه که در قسم اول یعنی فعلی من جمیع جهات، هر کدام از علم اجمالی و علم تفصیلی علت تنجز تکلیفند. اما در قسم دوم، اینجا بین دو علم تفاوت وجود داره، برای اینکه مرتبه حکم ظاهری به دلیل وجود موضوعش که عبارت از شک باشه، چون شک داریم هنوز دیگه، وقتی شک داریم جای حکم ظاهریه، پس مرتبه حکم ظاهری با وجود علم اجمالی محفوظه، و شک در وجود و شک در وجود تکلیف در هر کدام از اطراف سبب میشه که موضوع براءت محقق بشه، در حالی که اگر علم تفصیلی داشته باشیم اصلا جایی برای ترخیص در اطراف نخواهد بود، برام که جای کمترین تردیدی نیست تا نوبت به حکم ظاهری و جریان براءت برسه. پس و من هنا این که ما اومدیم تکلیف واقعی فعلی رو دو قسم کردیم، از این تقسیم به دو قسم انقدر انه لا فرق بین العلم التفصیلی و الاجمالی، روشن شد که تفاوت از حیث تفصیلی یا اجمالی بودن علم نیست، فرق در اون معلومه، در اون مکلف و بهه که گاهی فعلی من جمیع الجهات گاهی نیست. الا انه منتاشا انچنینه لا مجال للحکم الظاهری مع التفصیلی، وقتی ما علم تفصیلی داشته باشیم نوبت به حکم ظاهری نمیرسه، چون با وجود علم تفصیلی شکی نیست، در حال که موضوع حکم ظاهری شک دیگه. پس وقتی علم تفصیلی اومد موضوعی برای حکم ظاهری نخواهد بود، شکی نمیمونه. فاذا کان الحکم الواقعی فعلیا من سایر الجهات، وقتی که حکم واقعیمون از بقیه جهت ها به فعلیت رسیده، فقط علم تفصیلی مونده، فقط معلق بر علم تفصیلی، اینجا فلا محالته یسیر فعلیا معه من جمیع الجهات، بس حتما با اومدن علم تفصیلی معه، یعنی مع التفصیلی، فعلی من جمیع الجهات میشه. خب وقتی فعلی من جمیع الجهات شد دیگه مجالی برای حکم ظاهری نخواهد بود، در حالی که اما وله مجال مع الاجمالی، وله یعنی برای حکم ظاهری، لحکم ظاهری میدان و مجالی هست مع الاجمالی، در صورتی که علم اجمالی داشته باشیم، چون با وجود علم اجمالی موضوع حکم ظاهری که شک باشه، تردید باشه، احتمال باشه هست. فیمکن الا یسیر فعلیا معه، بس ممکن است الا یسیر اون حکم ما فعلی من جمیع الجهات باشه معه حتی با علم اجمالی، لامکان جعل ظاهری فی اطرافه، چون ممکن است قرار دادن حکم ظاهری، جعل ظاهری، جعل حکم ظاهری فی اطرافی، در اطراف علم اجمالی. و این کانه اون حکم واقعی ما فعلیاً من غیر هذه الجهه، بقیه شرایط همش هست، فقط مشکلش اینه که علم اجمالی باشه، به هر حال ولو از سایر جهات فعلیت داره اما از جهت علم اجمالی فعلیت نداره، پس میتونه در اینجا حکم ظاهری نسبت به اطراف جاری بشه. ففهم شاید اشاره باشه که آقای آخون شما همین صفحه قبل گفتید بین علم تفصیلی و علم اجمالی از حیث منجزیت فرقی نیست، هر دو رو منجز دونستید، حالا به اینجا که رسیدید میگید علم تفصیلی منجز، علم اجمالی منجز نیست. در فاصله کمتر از یک صفحه دوتا مبنای مختلف میگید، در صفحه قبل میگید علم اجمالی هم مثل تفصیلی منجزه، اینجا دارید میگید نه علم تفصیلی منجزه، علم اجمالی منجز نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.